آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، سلام و وقت بخیر عرض می کنم خدمت یک یک شما عزیزان، شما ارجمندان و همراهان گرانقدر و صمیمی. در پنجشنبه 21 اسفند ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 27 رجب سال 1442 هجری قمری و 11 مارچ 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم، لحظه هایتان سرشار از آرامش و امنیت. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان. سپاس که قصد همراهی با برنامه های ما را دارید. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید. شبتون بخیر باشد انشاءالله و لبانتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد. دعوت میکنم با برنامه های امشب همراه ما باشید. آنچه که تقدیمتان میگردد در پنجشنبه شب تا لحظات دیگر بخش سیاسی خواهد بود. پس از آن تکرار جریان شوم را میشنوید. برنامه ما و مخاطبان هم امشب تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. تکرار دیدنی های ایران زمین رو هم داریم دوستان. برنامه گوهر هم طبق روال هر هفته پنجشنبه ها تقدیم علاقمندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه های پنجشنبه شب ما تکرار همسفران خواهد بود. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در بیاناتی به مناسبت سالروز عید مبعوث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، شکستن زنجیره تواصی و وارونه نمایی حقایق دو هدف دشمن در جنگ نرم است. مذاکرات گروه کاری مشترک تاجیکستان و چین در مورد اثرگیری فعالیت گذرگاه مرزی قلمه و نارسته مقامات وزارت راه و نقلات تاجیکستان از صفت راه‌های داخلی و منطقه این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. جناب خالزاده با سردبیری آقای حسینی در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. لطفاً روی خبرها توجه فرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی به مناسبت عید سعید مبعوث دو هدف دشمن در جنگ نرم را شکستن زنجیره تواصی و وارونه نمایی از حقایق خواندن. حضرت آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید سعید مبعوث تاکید کردند قطع جریان تواصی بسیار خطرناک است و جوانان به عنوان افسران جنگ نرم نباید بگذارند که چنین اتفاقی بیفتد. حضرت آیت الله خامنه‌ای تاکید کردند انقلاب اسلامی با ابتکار و شجاعت امام خمینی رحمت الله علیه خط بعثت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را احیا کرد و به همین علت مورد دشمنی بر دوام اشرار عالم قرار گرفته است که استقامت در صراط مستقیم این دشمنی ها را ناکام خواهد گذاشت. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به خصومت ظالمان جهان با جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند، امروز هم نظام اسلامی که در تبلیغات جبهه مستکبران اسلام سیاسی نامیده می شود آماج همه گونه حمله ها و تفتیه هاست، چرا که توانسته برای تحقق حکمرانی الهی حکومت تشکیل و به ملت بزرگ و عزیز ایران هویت دینی و اسلامی دهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که انقلاب اسلامی با پیروی از بعثت نبوی در مقابل ظلم، استبداد و استکبار و همراه مظلومان بوده افزودند، با تشکیل نظام اسلامی همان حوادث و شرایطی که برای پیامبران رخ داد اتفاق افتاد و اشرار و مستکبران عالم در مقابل ملت ایران صف کشیدند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تحریف و دروغگویی جبهه استکبار نیز اشاره نموده تاکید کردند
اونها در این قضیه مقابله و معارضه با جمهوری اسلامی هم مثل همه جا تحریف و دروغگویی رو بلشانی، البته خلاف انتظار ما هم نبود، ما از اول هم توقع نداشتیم که اینا با انقلاب سازگاری نشان بدن، از اول معلوم بود که چنین اتفاقی میفته، هادا ما وعدن الله و رسوله و صدق الله و رسوله، معلوم بود که با انقلابی با این خصوصیات امثال آمریکا و قدرت‌های استکباری و شوروی و اون روز مقابله می‌کنن و می‌ایستن و همینجور هم شد. خب این مقابله قطعاً وجود داره، منتها اونها در این قضیه مقابله و معارضه با جمهوری اسلامی هم مثل همه جا تحریف و دروغگویی رو رایج کردن، گفتن جمهوری اسلامی با همه دنیا سر ناسازگاری و سر ستیزگری داره. این درست نیست، این خلاف. ما از قرآن یاد گرفتیم که کسانی که دشمنی نمی کنن با نظام اسلامی با اونها خوشرفتاری کنیم، لا ینهاکم، در سوره ممتحن است، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، این کفاری که با شما سر ستیزه ندارن، سر جنگ ندارن، دشمنی با شما نمی کنن، عملا شما با اینا نیکی کنید، با اینها هم عمل به قسط و عدل بکنید، ان الله یحب المقسطین، این آیه قرآن، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم بدین و اخرجوکم من دیارکم ان تولوا، بنابراین آیه قرآن این رو میگه. اینجور نیستش که ما با اینی که میگن جمهوری اسلامی سر ستیزه با همه داره، نه آخه، ما کسانی که با ما دشمنی نمی کنن از هر دینی از هر مذهبی با اینا مشکلی نداریم، به اینا نیکوکاری هم میکنیم. تأکید اسلام مقابله با دشمنانه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای وارونه نمایی حقایق را یک دیگر از شگردهای دشمن در جنگ نرم برشمردند و با اشاره به نمونه های از دروغگویی های آشکار افزودند. مردم مظلوم یمن 6 سال است که با چراغ سبز دولت آمریکا زیر بمباران و محاصره اقتصادی و غذایی و دارویی دولت سنگدل و ظالم سعودی هستند و صدای اعتراض هیچ یک از مجامع بین المللی و دولت های مدعی غربی بلند نشده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای تاکید کردند حالا که مردمی پر استعداد یمن با ساخت یا تهیه برخی وسایل دفاعی به حمله های دشمن پاسخ می دهند، صدای اعتراض و ملامت حتی از طرف سازمان ملل بلند شده که این اقدام سازمان ملل زشت‌تر از اقدامات امریکاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی در اختیار داشتن بزرگترین زرادخانه اتمی و کشتار 220 هزار نفر با وسیله بمب اتمی و در عین حال ادعای مخالفت با سلاح کشتار جمعی، حمایت از دولت سعودی که مخالف خود را با اره تکه تکه می کند و در عین حال ادعای طرفداری از حقوق بشر و ایجاد و حمایت از گروه های تروریستی همچون داعش و قرار دادن پول و امکانات رسانه‌ای مدرن و فراهم کردن زمینی فروش نفت سوریه را مصادیقی به وسیله آنها در و در عین حال ادعای مبارزه با تروریسم از دیگر وارونه نمایه های دولت امریکا خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به بغض و کینه‌ای امریکایی ها از حضور منطقه ایران خاطرنشان کردند. جمهوری اسلامی در هر جا از منطقه چه سوریه و چه عراق وارد شده برای دفاع از دولت قانونی آن کشور و به درخواست و رضایت آن دولت و به صورت مستشاری بوده است. در حالی که آمریکایی‌ها ظالمانه وارد عراق و سوریه شده و پایگاه نظامی درست کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند البته آمریکا حتما باید عراق را تخلیه کند، چرا که این قضیه خاص و قانون عراقی هاست و سوریه را نیز باید هر چه زودتر تخلیه کنند. همچنان با نشر خبرها در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در آستانه فرارسیدن نوروز، جشنهای این مناسبت ملی در مناطق مختلف تاجیکستان آغاز شده است.
از ریسالاب و اصاری بخشیده به نوروز و نوروزنامه های سرشماری گذشتگان معین است که جشن نوروز همچون رمزی پیوند ناگسستنی میان طبیعت و انسان، ایام پاکی و صفا، محبت و دوستی، احسان و سخا و بخشایش و صمیمیت با شکوه و جلال خاصه تجلیل میگردید. اهمیت اجتماعی و اخلاقی نوروز خیلی بزرگ است. نوروز نشانه پیشرفتی تفکری سازنده و بنیادکارانه خلق و آغاز سال نو مردم آریایی نژاد میباشد.
تحقیق های مختلف علمی نشان میدهد که در نوروز برای آنکه جشن ملی است، خصوصیت هایی که در بیداری طبیعت، در کشت و کار، در ترویج حیات اجتماعی نوروز دارد، خصوصیت های نهایت قوی اخلاقی نیز در این جشن مشاهده می شود.
نوروز در سالهای استقلالی مملکت شکوه و جلال خود را از نو پیدا کرد و به جشن و سرور عموم ملی تبدیل یافت. از جانب سازمان ملل متحد جشن جهانی پذیرفته شدن نوروز گواهی آن است که هنوز در زمان قدیمترین نیاگان آریایی با پاکتینتی و آرمان عالی جشن را پدید آورده حفظ نمودند که پیام وحدت و محبت، پاکی و صداقت، زیبایی و نفاست و بیداری و زحمت بوده است. اینی نیکی و پاکیزگی از روی اعتقاد نیاگان به در هر خاندان فیض و برکت آورده رزق روزی پیرو برنارو می افزاید. مردم تاجیک چون انانه به استقبال نوروز منزل و کاشانه و کوچه و محل زیست خود را تازه و آباد میکنند، زیرا فیض و برکت در جای میرزد و میماند که پاکیزگی و آبادی آنجا باشد.
گذرگاه مرزی تاجیکستان با چین بازگشایی می شود. مذاکرات گروه کاری مشترک تاجیکستان چین در مورد سرگیری فعالیت گذرگاه مرزی قلمه در مرز دو کشور برگزار شد. ریاست هیئت تاجیکی در این مذاکرات را عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلیات تاجیکستان و طرف مقابل را ژانگ چونلینگ معاون اول منطقه خودمختار سینکیانگ چین بر عهده داشتند. به نمایندگی از طرف تاجیکستان در این مذاکرات همچنین نمایندگان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی، وزارت داخله، امور خارجه، خدمات گمرکی، کمیته امنیت غذایی این کشور شرکت کردند. طرف ها در این مذاکرات توافق کردند که برای اثرگیری دوباره فعالیت گذرگاه یا شده اقدامات مشترک اجرا کنند تا گذرگاه بین تاجیکستان و چین راه اندازی شود، اثر نو راه اندازی شود. چین بعد از روسیه و قزاقستان سومین کشور صادرکننده محصولات به بازار تاجیکستان است. محفل ادبی شیر و شکر به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان برگزار شد.
دوستداران کلام بدی و اخبازمندان شعر در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام آکاشریف جورایف با افتخار 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 110 سالگی قهرمانی تاجیکستان استاد میرزا تورسونزاده در محفل شعر و ترانه شاعری وطن سرا برنده جایزه ادبی به نام میرزا تورسونزاده دولت سفر به هم آمدند. در آغاز بهار که فصل بیداری و روییدن و شکوفتن، سبزیدن و ایجادکاری هاست، گذران دنی این گونه محفل های شاعرانه و رزفسانه با حضور وسیع استادان سخن و دوستداران شعر ناب و دیفالی نیک است. تالاری پر از تماشابین و مخلص شعر از آن شهادت میداد که مردمی با فرهنگ تاجیک در طول تاریخ صاحب دیوان و با خیرد و صاحب اندیشه بود و با تمدنی رشد کرده در میان مردمان شرق و غرب جایگاه خاص داشت.
هر شاعر از سرشت خودش جولان میزنه، از سرشت خودش فروغ تازه پیدا میکنه و دولت سفر یک سرشتی نیک، سرشتی وطن دوستانه، سرشتی ملت دوستانه دارد که شعرش انا بازگوی انامو سرشت هستند.
این بزمی شعر و ترانه سرشار از افتخار وطنداری، خداگاهی، خشتنشناسی، وحدت و صاحب استقلالی بوده، با افاده تمام میتوانیم این بزمی شعر را شاه اثر بیزوال و محبتنامه دیاری خورشیدی نام بریمش.
همچنان در خدمت شما هستیم با نشر خبرها و با چند خبر کوتاه هم اکنون توجه فرمایید. خسرو ناظری معاون اول وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با تاکایوکی میناشاتا سفیر فوق‌العاده و تمام الاختیار ژاپن در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تفصیل رابطه‌های دو جانبه بین تاجیکستان و ژاپن در زمینه‌های مختلف و اجرای پروژه‌های مشترک زیرساختی در تاجیکستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. با تلاش باشگاه روزنامه‌نگاران جوان، جشن روز مطبوعات تاجیکستان در دانشگاه دولتی ناصر خسرو باختر برگزار شد. بخارا اولین روزنامه است که با تلاش مرزا محی‌الدین منصورزاده و مرزا سراج سال 1912 در تاجیکستان منتشر شده است. نیروهای امنیتی قرقیزستان افرادی را که در حال برنامه ریزی برای مجهز کردن یک گروه تروریستی بودند بازداشت کردند. کمیته امنیت ملی قرقیزستان فعالیت این گروه را که شامل شهروندان قرقیز و خارجی بودند کاملا تروریستی اعلام کرد. ولیعهد عربستان سعودی برای مشهور بن عبدالعزیز پدر همسرش دستور بازداشت خانگی صادر کرد. دستور محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برای بازداشت خانگی پدر همسرش پس از آن صورت گرفت و بدون اطلاع مقامات امنیتی سعودی با یک مقام امنیتی مهم آمریکایی دیدار کرده بود. قله 6000 متری در روستای لنگری ناحیه اشکاشم به نام مورخ تاجیک رحیم مصوف نامگذار شد. این تصمیم را در جلسه مجمع نمایندگان مردم ناحیه اشکاشم گرفتند. ثبت نام متقاضیان برای شرکت در آزمون مرکزهای آموزشی متوسطه و عالی تاجیکستان آغاز شد. ثبت نام داوطلبان تا 20 مارس ادامه دارد. و کمیته انتخاباتی ترکمنستان از پایان زمان ثبت نام داوطلبان مجلس خلق مصلحتی در این کشور خبر داد. انتخابات در تاریخ 28 مارس برگزار می شود و مطابق با قانون انتخابات این کشور 111 نامزد در کمیسیون مرکزی انتخابات و هماپرسی ترکمنستان ثبت نام شدند. ۲۴ مرکز جمع‌آوری زباله و نخاله یا پرتاب‌های ساختمانی در ناحیه ولایت سغد وجود دارد، ولی با وجود این بسیاری از مردم زباله‌ها و پرتاب‌های ساختمانی را در محل‌های دیگری تخلیه می‌کنند. این اقدام باعث آلودگی محیط زیست و زشت شدن چهره شهر و مناطق می‌گردد. شنونده گزارش با توضیحات اسفندیار شکروف رئیس اداره محیط زیست سغد باشید.
برای تازگی سوی نهرها، محله و کوچه ها به تنظیم آوردن حالت پرتاوگاه ها در اساس نقشه چاره‌بینی های کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان طی هفته روان در شهر و ناحیه های ولایت سغد جهت پیشگیری آشکار و برطرف سازی مسئله های جای داشته کمیسی کاری تشکیل گردیده. نمایندگان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کارمندان و متخصصان ریاست حفظ محیط زیست ولایت و شهر و ناحیه های خوجند، سپیتامین، استراوشان، دیوشتی، بابوجان غفور و ناحیه جبار رسولوف رفته از حالت تازگی کوچه ها، موضعی هایی که در برخی موارد پرتافتن پرتاب های غیر رسمی باعث به وجود آمدن حالت غیر سنیتری می گردند، از نزدیک شناس شدند. طبری معلوم گردید در یک چند موضعی های ساحل چردریا که در حدود جماعت دیهات یاوا، حیدر عثمان و اونجی نوحی باباجان غفور واقع می باشند، پرتاب های معیشی از طرف شهروندان استقامت کنندگان نزدیک به این محل پرتافته شدند و این موضعی ها همزمان با جلب تکنیکی و حشر دست جمعانی اهالی طریق عکس تازگی محل پر از پرتاب ها تازه کرده شد.
امروز باید هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان در رفع این مسئله های حفظ محیط زیست و اکولوژی و آب، یعنی در همبستگی این مسئله های ما باید حل کنیم.
در رفت نظارت و کارهای فرماندهی، مسئولین کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با جلب مسئولین شهر و ناحیه های خوجند، بوستان، گلستان، باباجان غفوروف، سپیتامین، استراوشان، دیوشتیج و ناحیه جبار رسولوف یکچند سوی و موضعی های جای جمع‌شوی پرتاب ها طریق تکنیک ها تازه کرده شد. همزمان با مساعدت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سغد و نقشه ریاست حفظ محیط زیست در 18 شهر و ناحیه ولایت شنبگی ها و اکسیه های تازگی ساحل و محل گذرانیده شد که در این چاره‌بینی ها کارمندان تشکیلات اداره ها، دانشجویان دانشگاه های عالی ولایت شرکت ورزیده، برابر تازگی محل در کوچه ها نهال های همیشه سبز و آرایشی شنانیدند.
با تلاش اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان گردهمایی فعالان مطبوعاتی برگزار شد. امسال در این مراسم به 5 نفر از فعالان رسانه تاجیکستان جایزه ابوالقاسم لاهوتی اهدا شد. در بخش رادیو تلویزیون خدایار ولی و محمد رجب حنفیه جایزه لاهوتی را کسب کردند. در بخش مطبوعات نیز جایزه لاهوتی به شاه نور علیف عبدالوحید آموزگار و حق نظر کریمزاده اهدا شد. هدف از اهدای جایزه ابوالقاسم لاهوتی افزایش کیفیت و کمیت روزنامه‌نگاری در تاجیکستان و بالا بردن مهارت روزنامه‌نگاران این کشور عنوان شده است. 44 سال است که این جایزه به نویسندگان برتر مطبوعات، رادیو تلویزیون و دیگر ساحه‌های اهل قلم تاجیکستان اهدا می شود. شاعر و از اولین روزنامه‌نگاران تاجیک ابوالقاسم لاهوتی بود که سهمی و سزایی در توسعه مطبوعات تاجیکستان داشته است. مقامات وزارت راه و نقلیات تاجیکستان از صفت راه‌های داخلی و منطقه‌ای این کشور ابراز نارضایتی کردند. این وزارتخانه در گزارش اعلان کرد بیشتر راه‌های تاجیکستان به دلیل ناتوانی در تامین امکان حرکت وسایل نقلیه برای مسافران و رانندگان ناامن است. در این گزارش آمده است به عنوان مثال وضع راه ارتباطی 59 کیلومتری هولبوک در ناحیه واسه تا ناحیه تیمور ملک در منطقه کلاب برای حرکت وسایل نقلیه ناامن اعلان شده است و جاده باید بازسازی شود. گفته می شود که به دلیل بد بودن صفت این راه در فصلهای پاییز و زمستان ساکنان روستاهای کنار این جاده از دسترسی به خدمات درمانی، بانکی و اداری دولتی محروم می شوند. طول راه‌های تاجیکستان 27000 کیلومتر اعلام شده که 14000 کیلومتر آن با حدود 2000 پل تحت نظارت وزارت راه است و بقیه در کنترل ادارات مختلف دولتی قرار دارند. کارمندان اداره بهداشت زمین و آبیاری در ناحیه جلال الدین بلخی زهکشی‌های زمین، لایروبی جوی‌ها و بهسازی لوله‌های تجهیزات انتقال آب را تعمیر کردند. گزارش بشنوید در همین زمینه.
امروز با استفاده از موسمی مساعد در ناحیه جلال الدین بلخی کارهای آمادگی در سمت تازه کردن زهبور و زهکشا و بهتر گردانیدن حالت ملیراتیوی زمین‌های کارام انجام داده می‌شود. طبق نقشه چاره‌بینی‌های اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه 26 کیلومتر زهکشا توسط تکنیک و مکانیزم‌های صاحبی تازه کرده می‌شود که این عامل را مسئولین و متخصصان و خواجگی‌داران اساس فراوان حاصل می‌دانند.
ما تا امروز اساس‌ها را تعمیر کردیم با موسمی سال نو آمادان. امسال ما کوشش می‌نماییم که تمام خواجگی‌های دهخانی را با آب تامین نماییم.
قابل ذکر است که در ناحیه جلال الدین بلخی از جانب متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین کارهای نظارتی اید استفاده عقلانه و ثمرناکی هر وجب زمین به راه مانده شده، دهقانان و کشاورزان برای تامین سریوقتی آب پلیزی در موسم و بهداشت حالت ملیراتیوی زمین‌ها در مسئله پرداخت حتمی به مانند حق استفاده برای آب پلیزی مسئولیت‌ناکی نشان می‌دهند. تدبیر مذکور مز از حساب مبلغ‌های حق استفاده آب راه اندازی کرده شده است.
در ناحیه جلال الدین بلخی ما خیلی زبرای ناکنده نمانده، همه‌اش تازه کردیم. بین خواجگی دهقانی هم همه‌اش کندگی‌اند، عرق‌هاش هم کندگی، کانال‌هاش هم کندگی‌اند. 2021 سال باوری داریم که خواجگی دهقانی‌ها را با هم خلق با آب تامین کرده می‌تونه.
از روی اطلاع متخصصان و کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری، موسم سپری شده در حدود ناحیه بیش از 35 کیلومتر زهبر و زهکشا را تازه نمودند و نقشه دارند که در موسم نو نیز همین مقدار حجم کار را به انجام رسانند.
خب شنوندگان گرامی، در گزارش پخش شد توضیحات مراد علی خالقوف کارمند اداره بهداشت زمین ناحیه جلال الدین بلخی و گلمراد قلمت و متخصص آبخیزداری را شنیدید. و اکنون چند خبر ورزشی به اطلاع شما می رسد. مسابقات تکواندو آزاد جام وزارت داخلی تاجیکستان در دوشنبه برگزار شد. این مسابقات بین نوجوانان از 10 تا 14 سال و جوانان از 14 تا 17 سال مطابق با قانونهای بین المللی و با استفاده از سیستم داوری الکترونیکی در 5 وزن برگزار شد. در این مسابقات 12 تیم از مناطق دوشنبه، کولاب، ترسونزاده، حصار، وحدت و منطقه فیض‌آباد با 150 ورزشکار حضور داشتند. لیگ برتر انگلستان با برد پرگل منچستر سیتی صدرنشین مسابقات ادامه یافت. در جدول لیگ برتر انگلستان تیم منچستر سیتی با 68 امتیاز باز هم فاصله را از رقیبانش بیشتر کرد و تیم های منچستر یونایتد با 54، لستر سیتی با 53 و چلسی با 50 امتیاز دوم تا چهارم هستند. تیم های تاتنهام با 45 امتیاز هفتم، لیورپول با 43 امتیاز هشتم و آرسنال با 38 امتیاز دهم هستند. تیم برایتون که علیرضا جهانبخش مهاجم ملی پوش ایرانی را در اختیار دارد با 26 امتیاز 17 همسایگی منطقه خطر سقوط قرار دارد. و ملی پوشان بوکس ایران خرداد 1400 روی رنگ آسیایی حضور خواهند یافت. در حالی که پیشتر قرار بود رقابت های بوکس قهرمانی آسیا پس از بازی های المپیک تاکیا برگزار شود، با برنامه نو این رقابت ها از 1 خرداد سال آینده به مدت 10 روز برگزار خواهد شد. رقابت های قهرمانی آسیا 2021 به میزبانی کشور هند در شهر دهلی و در 8 وزن برگزار می شود. به این ترتیب کادر فنی تیم ملی بوکس ایران برای چندمین بار در ماه های اخیر برنامه آماده سازی بوکسرهای این کشور را تغییر خواهند داد تا آماده حضور در این رقابت ها شوند. ترکیب نهایی تیم ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیای هند مابین‌های اردوبهشت اعلام خواهد شد. علیرضا استکی هدایت تیم ملی بوکس ایران را بر عهده دارد. اولین محموله واکسن کرونا از هندوستان به مقامات تاجیکستان در فرودگاه شهر دوشنبه سپرده شد.
در رسم تحویل واکسینه های ضد کرونا ویروس در فرودگاه بین المللی دوشنبه، معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان مطلوبخان ستاریان، نمایندگان نهادهای دخلدار جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد اشتراک داشتند. طبق اطلاع در مرحله یکم این مکانیزم در حجم 192,000 وایه واکسینه توسط پرواز مخصوص شرکت سومون ایر از شهر دهلی جمهوری هندوستان و جمهوری تاجیکستان آورده شد. واکسینه مذکور 15 فوریه سال 2021 بر روی خط موادهای ایمونوبیولوژی در حالت‌های فوق‌العاده استفاده برنده سازمان عمومی جهانی تندرستی به قید گرفته شده است. تا امروز این نمودی واکسینه در بیش از 60 دولت دنیا استفاده برده می شود.
با تاریخ پرواز مخصوصی شرکت هواپیمای سومونر از شهر دهلی هندوستان با دوشنبه واکسینه استرازنک وارد کرده شد که این یکمین در عمومی تمام دولت های آسیای مرکزی می باشد. در یکم مرحله که زیاده از 192,000 وایا با جمهوری تاجیکستان وارد شده و در آینده هم با مرحله با مرحله واکسینه استرازنک با جمهوری تاجیکستان وارد گشته می شود.
در مرحله اول طبق نقشه ملی واکسینه های توسط مکانیزم سازمان عمومی جهانی تندرستی وارد شده برای فراگیری گروه های آسیب پذیر اهالی در اساسی پرینسیپ های اختیاری از جمله کارمندان صحه تندرستی، صحه های استراتژی خواجگی خلق، شهروندان سن و سال از 60 ساله بالا، نفران دارای بیماری های مزمن غیر سرایتی و کارمندان صحه معارف و علم نگرانیده شده است.
پایان بخش خبری از صدای خراسان. شنوندگان عزیز، اکنون گزارش ویژه را از همکارم آقای خلیلی خواهید شنید با عنوان تحریم‌های دولت نوی آمریکا علیه ایران.
اکنون دولت بایدن راه دولت ترامپ را با اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران ادامه می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه از تحریم دو مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. این وزارتخانه شامگاه سه‌شنبه 9 مارس در بیانیه اعلام کرد که دو تن از مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نام‌های علی همتیان و مسعود صفدری را به دلیل آنچه نقض حقوق بشر می‌خواند در فهرست تحریم‌ها گنجانیده است. دولت بایدن در شرایط بعد جاری کردن تحریم علیه این دو مقام نظامی ایران تصمیم گرفته است که در لفاظه های عوام فریبانه خود از تمایل به بازگشت به برجام و در پیش گرفتن رویکرد دیپلماتیک و تمایل به مذاکره برای حل و فصل مسائل با ایران سخن میگوید. به نظر میرسد دولت بایدن با وجود اعتراف مقامات ارشد این دولت بر بی‌نتیجه بودن کارزار فشار حد اکثر علیه ایران، اما پس از گذشت 2 ماه از آغاز فعالیتش به جای انجام تغییرات اساسی در سیاست قبلی آمریکا همچنان بر ادامه آن سیاست تاکید میکند. تحریم 2 مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آن هم به بهانه نقض حقوق بشر، در واقع جست در راستای تثبیت ادعای دموکرات ها در باره داشتن دغدغه های حقوقی بشری است. در حالی که امریکا خود پیشتاز نقض حقوق بشر در جهان، به ویژه با توجه به تبعیض نژادی و خشونت های پلیس این کشور علیه سیاه پوستان است. اما مسئله دیگری که در این زمینه جلب توجه میکند این است که رؤسای جمهوری امریکا قطع نظر از جمهوری خواه یا دموکرات در چند دهه اخیر، یعنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی در ایران، روی کرده دشمنانه در قبال ایران داشته و همواره از حربه تحریم ها به راه های مختلف و شیوه های گوناگون برای به اصطلاح به زانو در آوردن ایران استفاده کردند. اکنون امریکا در همه جنبه های مرتبط با ایران، اهم از اقتصادی، تجاری، بانکی، هسته‌ای، تسلیحاتی، صنعتی، سیاسی، قضایی، حقوق بشری، سایبری و غیره، افراد حقیقی و حقوقی ایران و مرتبط با ایران را مورد تحریم قرار داده و هر از چندگاه تحریم جدید را اعلام میکند. در واقع واشنگتن برای دستیابی به اهداف غیر منطقی و غیر قانونی خود درباره ایران هیچ خطی قرمز ندارد و به همین دلیل اکنون عملا دولت بایدن همانند قبل سیاست فشار حد اکثری علیه ایران را دنبال میکند. این مسئله به ویژه با توجه به همگیری ویروس کرونا به معنای محروم ساختن مردم ایران و نظام درمانی ایران از دسترسی به تجهیزات و داروهای لازم برای مقابله با کرونا و اقدام ضد حقوق بشری محسوب می شود. علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل بین الملل، در زمینه آمادگی ایران برای هر گونه فشار اظهار داشت.
ایالات متحده آمریکا راهبرد اصلی خودش رو اخذ امتیازات حد اکثری و پرداخت یک سری امتیازات حد اقلی به ایران میدونه و معتقد هستش که تا زمانی که اقتصاد ایران تحت فشار هست باید اون امتیازات مد نظر خودش رو از ایران بگیره. اما 2 اشتباه مهم داره. اول اینکه خیال میکنه ایرانی ها همیشه از تحریم میترسن. ملت ایران در دوره آقای ترامپ شدیدترین تحریم ها رو متحمل شدن ولی به هیچ عنوان کوتاه نیومدن و مقاومت کردن و آقای ترامپ در حسرت تماس ایرانی ها موند. دومین اشتباهشون این هستش که گمان میکنن ایرانی ها تا ابد در همین وضعیت خواهند موند. ایران نشون داده که فشار و تحریم رو بر نمیتابه و هر آنچه لازم باشه گام هایی رو برخواهد داشت که برای طرف مقابل دردناک خواهد بود. خب طبق معاهده NPT منع اشاعه هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران حق داره هر میزان که میتواند غنی سازی کند به 2 شرط. 1. 6 ماه قبل از تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به آژانس اتمی اطلاع بده و دومی که به سمت سلاح اتمی نره. خب ایران رعایت کرده، یعنی ایران میتونه طبق NPT که الان هم به NPT وفادار هست و خودش رو متعهد میدونه تا سطح حتی 99% غنی سازی بکنه و این حق اوست و کسی هم نمیتونه مانع او بشه. در این خصوص ایالات متحده آمریکا باید بدونه که فشار او نه تنها باعث عقب نشینی ایران نخواهد شد بلکه ممکنه ایران گام‌های دردناکی رو برداره که دیگه قابل بازگشت به این راحتی نباشه و جز با پرداخت مشوق‌ها و امتیازات بسیار بالا از ایالات متحده آمریکا ایران دیگه به عقب بر نگرده.
مصطفی خوشچشم، کارشناس مسائل بین الملل، با تصریح به این که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اسلحه خود را در حوزه تحریم علیه ایران حفظ میکند، میگوید برداشته شدن تحریم به صورت مؤثر در برنامه بایدن وجود ندارد. آمریکا به برجام پایبند نماند و به توافقهای دیگر هم پایبند نخواهد ماند. در مقابل ایران با در پیش گرفتن استراتژی مقاومت حدی اکثری نه فقط از راه های مختلف به خونسا کردن اثرات مخرب تحریم های واشنگتن پرداخته، بلکه افزایش ظرفیت ها و توانمندی های داخلی برای کاهش آسیب پذیری در مقابل فشارهای خارجی را نیز در دستور کار قرار داده است.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان های خبرهای مهم. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در بیاناتی به مناسبت سالروز عید مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، شکستن زنجیره تواصی و وارونه نمایی حقایق را دو هدف دشمن در جنگ نرم خواندند. مذاکرات گروه کاری مشترک تاجیکستان و چین در مورد اثرگیری فعالیت گذرگاه مرزی قلمه و نارضایتی مقامات وزارت راه و نقلیات تاجیکستان از صفت راه‌های داخلی و منطقه این کشور. سپاسگزاریم که همراه ما بودید با بخش اخبار و مجله خبری. خداوند نگهدارتان.
همراهان گرانقدر و صمیمی، در خدمتون هستیم با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی و تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه جریان شوم تکرارش. همراهی بفرمایید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم عزیزان شنونده. نقش مدرنیته در توسعه بنیادگرایی در جهان اسلام موضوعی است که در چندین قسمت داریم به اون می پردازیم در سلسله برنامه های جریان شوم. شرایط کنونی در جهان اسلام رو در این قسمت بررسی می کنیم. همانطور که گفتیم، جهان اسلام شامل گستره متنوعی از اقوام و فرهنگ‌ها در طیف وسیع از مناطق به لحاظ جغرافیایی مختلف است. علاوه بر این، وضعیت اقتصادی و معیشتی، دسترسی به رسانه‌ها و سایر شاخص‌های دیگر نیز در جهان اسلام متفاوت است. جهان اسلام از نظر شاخص‌های توسعه انسانی نیز در وضعیت خوبی قرار ندارد. طبق گزارش توسعه انسانی سال 2007 سازمان ملل، از میان 38 کشور با شاخصهای توسعه انسانی بالا، تنها 4 کشور سنگاپور، کویت، قطر و امارات از جهان اسلام حضور دارند. عربستان علی‌رغم درآمدهای بالای نفتی در رده 59، مصر در رده 123، پاکستان 141، سودان 150 و افغانستان در رده 181 قرار دارند. همچنین صحنه کلان سیاسی جهان نیز به گونه‌ای است که جهان اسلام را مستعد گرویدن به باورهای سلفی و بنیادگرایانه کرده است. برای مثال منازعه عرب و رژیم صهیونیستی که به ویژه در دهه اخیر کاملا رنگ مذهبی به خود گرفته، یکی از عوامل مهم در بازگشت به منابع اولیه به عنوان یک راه حل برای این منازعه سیاسی است. با این وصف باید همچنان در هر گونه تبیین وضعیت کنونی تفاوت‌های بسیار بین مناطق مختلف جهان اسلام را در نظر گرفت. همچنان که ماهیت بنیادگرایی مورد اقبال واقع شده در ترکیه با بنیادگرایی طالبان را نمیتوان یکی دانست، این دو به هم به لحاظ توجیه باورها، شدت عمل و زمینه‌های اجتماعی با یکدیگر متفاوتند. به ویژه در مورد مواجهه با غرب یا مدرنیته، همکنون افق‌های پیش روست که پیشتر مطرح نبودند و این خود می‌تواند به نحوه شکل‌گیری یا گرایش آینده بر بنیادگرایی در جهان اسلام تأثیر فراوانی داشته باشد. برای مثال گسترش ابزارهای ارتباطی اهم از تلویزیون‌های ماهواره‌ای، تلفن همراه، فضای مجازی و اینترنت از جمله پیشران‌هایی هستند که می توانند رویه پیشین در گرایش به بنیادگرایی را کاملا دگرگون کنند. همچنین مهاجرت های وسیع مسلمانان به اروپا همراه با نرخ رشد بسیار بالای آنان در این قاره در مقایسه با جمعیت بومی می تواند هم در چگونگی گرایش به بنیادگرایی و هم توجیهات نظریه پردازان مؤثر باشد. در داخل کشورهای اسلامی نیز عوامل مؤثر بر بنیادگرایی تفاوت‌های بسیاری کردند. به ویژه با توسعه اقتصادی این کشورها و گسترش طبقه متوسط، شکاف جدی میان بنیادگرایان و طرفداران دولت عرفی ایجاد شده است که پیامدهای این شکاف در حال گسترش چندان روشن نیست. به ویژه اگر در کشوری حکومت‌های بنیادگرا حاکم باشد، پیامدهای این شکاف بسیار بغرنج‌تر است و هزینه‌های بیشتری خواهد داشت. دوستان عزیز، به پایان وقت این قسمت از برنامه رسیدیم. به امید خدا در قسمت بعد موضوع مدرنیته و بنیادگرایی اسلامی رو جمع‌بندی خواهیم کرد. تا برنامه بعد، همه شما خانم ها و آقایان محترم رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
یاران صمیمی، دعوت میکنم شنونده ما و مخاطبان باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
بهار جلوه کند در دمای داغ دلت، هزاری نغمه سرا در خمار باغ دلت، صدای بلبل قلبم به یاد سرو قدت، بگو بهار منم تا رسد سراغ دلت. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، شما این لحظه برنامه ما و مخاطبان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان میشنوید. خلیلی هستم و با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنجشنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود. شماره تماس ما با شما +98 935 875 6735 است و شما میتوانید پیام های خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. شنوندگان همراه، امروز پنجشنبه 11 مارس برابر با 27 رجب، روزی مبعث رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است که آن را به همه مسلمانان جهان تبریک میگوییم.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی، با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، پیشنهادات و درخواست های مخاطبان رادیوی تاجیکی صدای خراسان داشته باشیم. منوچهر کریمیان، کاربر اینترنتی، در شرح خبری سایت رادیو تحت عنوان کارشناس قرقیز S300 امنیتی ما را افزایش می دهد نوشته است: این یک پیام به تاجیکستان است. به نظر این کاربر، تاجیکستان هم باید در تقویت و حفاظت از مرز و پیشگیری از بروز هر گونه تنش میان ساکنان نزدی مرزی آمادگی کامل بگیرد. یادآور می شویم که در خبری مذکور گفته شده است
مراد بشنوف متخصص مسائل سیاسی و نظامی قرقیز گفت با توجه به موقعیت جغرافیایی قرقیزستان، سامانه موشکی S-300 روسیه ضروری ترین سلاح برای پوشش مرزی است. بشنوف افزود صدیر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان در سفر به روسیه درباره قراردادهای نظامی و خرید سامانه موشکی S-300 با مسکو رایزنی کرده است. اخیراً گلینا بایتورک دبیر مطبوعاتی رئیس جمهوری قرقیزستان از واگذاری سامانه S-300 روسیه به قرقیزستان خبر داد. شنوندگان عزیز، 11 مارس روزی مطبوعاتی تاجیک است که همساله اهل قلم و رسانه آن را جشن می‌گیرند. همه ژورنالیستان اهل قلم و رسانه در تاجیکستان را به این روز تبریک می‌گوییم و در ادامه صحبت استاد دانشگاه شریف ملایف را درباره تأسیس اولین نشریه تاجیکی جلب می‌کنیم.
تو پیدا شدن روزنامه بخارو شریف یا که در امارات بخارو روزنامه صرف تاجیکی نبود و جدیدان بخارو خواستم که روزنامه صرف تاجیکی انتشار کنند و این به زودی دست نداد و به این کار لیوین یهودی تبار رو جواب کردن و با او وعده بسیاری دادم که از نشر این گازیتا فایده کلانی میبینی. لیوین که با سفارتخانه روسیه در بخارو روو داشت به این روزی شد و روزیگی امیر رو نیز گرفت و 11 مارس سال 1912 نخستین روزنامه صرف تاجیکی بخارای شریف روی چوب آمد. همین رو باید قید کنم که در روزنامه بخارای شریف اساسگذار ادبیات سویتی تاجیک استاد صدرالدین سید مراد خواجه عینی و دیگر نمایندگان اهل ادب بخارو و دیگران همکاری زیج داشتند. روزنامه بخارای شریف اولین بار خوانندگان تاجیک و تاجیک زبانان بخارو را با اثرهای نویسندگان بزرگ روس آشنا کرد. یکی از مساله هایی که در صحیفه روزنامه بخارای شریف در مد اول یا که در مرکز بود این موضوع ساختن مکتب های اصول نو یعنی اصول جدیدیه. اون مکتب هایی که تا این وقت در امارات بخارا عرضی وجود داشتن و طلبات جواب نمی دادن زیرا آنها یک متدیکای کهنه شده فرسوده شده بودند. گفتن در کار است که اون مکتب هایی که در اون وقت با اصول جدیدی پیدا شدن خیلی ثمره خوب هم دادن و بسیار اهالی بخارا با این مکتب ها اطفال خود رو می سپارید تا که آنها خواندن و نوشتن رو از خود کنند. سبب بسته شدن بخارای شریف پیش از همه در اون بود که بعضی مسئله هایی که در روزنامه داشت می گردیدن ضد امیر بود، ضد امارت بخارا بود، ضد دولتداری بخارا بود. این یکم مسئله. دویم مسئله اون فایده ای که به لیوین یهودی تبار وعده کردن جدیدان ندادن. این دویم مسئله بود. سیوم مسئله بخارای شریف یکمین روزنامه بود که برای بیداری خلق تاجیک سهم گذاشته بود و اون مواد هایی که در صحیفه بخارای شریف چاپ می شدن در دیگر روزنامه ها نبودن. این طلبات که برای بیسوادی و محو بیسوادی و زبان تازه نگه داشتن زبان فارسی تاجیکی و دیگر کردن دولتداری حکومتداران آن زمان و به فکرم سبب هایش همین بودن. اما سالم و 11 مارس ایدی کسبی مطبوعات تاجیک را جشن میگیریم و گمان میکنم که آن مسئله هایی که در روزنامه بخارای شریف در آن درج گردیده بودند امروز هم اهمیت خود را گم نکردند.
با تشکر از حوزه خوبی این دانشمندی تاجیک درباره نخستین روزنامه تاجیکی و گفتار خود ادامه میدهیم و ادرسی سایتی رادیو را به شما معرفی میکنیم. parstoday.com/tg نشانی سایتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیوی را مرور نمایید.